ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم کنار شما در این روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، روز 13 بدر، که امیدواریم در هر نقطه از ایران جهان که صدای رادیو فردا رو میشنوید روز 13 بدر دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهای تقدیم شما خواهد شد که از زیر نظر تیزبین حسین قویمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری گذشته و او برای شما در نظر گرفته است. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داره. مینا جان شب خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام به تو جان و سلام به شنوندگان عزیز. مجمع عمومی سازمان ملل با 154 رأی اولین معاهده نظارت بر تجارت جهانی اسلحه را تصویب کرد. ایران، کره شمالی و سوریه سه کشوری بودند که رأی منفی دادند. 23 کشور از جمله روسیه، هند، سودان و اندونزی رأی ممتنع دادند. این معاهده پس از آن که 193 کشور عضو نتوانستند با اجماع به توافق برسند به رأی گذاشته شد. ایران، کره شمالی و سوریه هفته گذشته نیز مانع از تصویب معاهده با اجماع شده بودند. معاهده نظارت بر تجارت جهانی اسلحه با هدف جلوگیری از افتادن سلاح به دست تروریست ها، شورشیان و باندهای تبهکار تصویب شده و همچنین فروش سلاح را به هر کشوری که احتمال داده می شود آن را برای نقض حقوق بشر به کار برد ممنوع می کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که جدال لفظی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی می‌تواند به نتایج ناخواسته بیانجامد. او افزود که وظیفه دبیرکل سازمان ملل پیشگیری از جنگ و برقراری صلح است و تهدید به حمله اتمی شوخی و بازی نیست. بان کی‌مون گفت این وضعیت بیش از حد جلو رفته و تهدیدهای لفظی به حمله نظامی میتواند به ترس و اقدام متقابل و نتایج ناخواسته منجر شود. دبیرکل سازمان ملل گفت مطمئن است که کسی به خاطر اختلاف نظر بر سر نظام سیاسی یا سیاست خارجی قصد حمله به کره شمالی را ندارد، اما کشورها به تحریک‌های مستقیم نظامی قاطعانه واکنش نشان خواهند داد. کره شمالی اعلام کرده است که راکتور هسته‌ای‌اش را در یونگ بیون مجدداً به راه می‌اندازد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که این کشور تمام تأسیسات مجتمع را مجدداً تنظیم و دوباره به راه خواهد انداخت. این راکتور که پلوتونیوم اولین آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی در سال‌های 2006 و 2009 را تولید کرد، در سال 2007 میلادی بسته شد. وزیر نفت ایران میگوید فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی امسال وارد مدار تولید می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رستم قاسمی وزیر نفت ایران همچنین گفته است که پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز امسال افتتاح می شود. به گفته او این پالایشگاه می تواند حجم تولید بنزین کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که 6 سال از قرارداد طرح توسعه آن می گذرد قرار بود پاییز سال 89 افتتاح شود، اما به رغم وعده‌های مقام‌های وزارت نفت در سال‌های 90 و 91 هنوز این طرح به پایان نرسیده است. جان؟
متشکرم. همکارم مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ماه مارس، ماهی که رو به پایان رفت و ماه آوریل آغاز شد، به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه یکی از خونین ترین ماه ها در این کشور بوده است. گفتگوی زنده با همکارم یا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. همونطور که در خبرها شنیدید، کره شمالی بار دیگر بر تنش‌ها در شبه جزیره کره افزود. این کشور اعلام کرد راکتور اتمی بسته شده خود را دوباره راه اندازی می‌کند. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به روزنامه وال استریت جورنال که به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا و اروپا نوشته است رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران گرفته است. در ادامه صدای شما شنوندگان گرامی را می‌شنویم. و دو گزارش در انتخابات درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران خواهید شنید از همکارانم بهروز کارونی و وحید پوراستاد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر نیز خواهیم رفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در ارتباط مستقیم با همکارم ایلیا جزائری از طریق تلفن هستیم. ایلیا، من سلام میکنم به تو و همونطور که در گزارش ها خودت هم دیدی، ماه مارس گفته شده که یکی از خونین‌ترین ماه‌ها در بحران سوریه بوده، درسته؟
جان سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، یکی از خونین‌ترین نبوده، ماه مارس خونین‌ترین ماه از زمان آغاز بحران سوریه بوده در دو سال گذشته. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، در ماه مارس گذشته بیش از 6000 نفر در این کشور کشته شدند. 3480 نفر از کشته شدگان غیر نظامی هستند که در میان اونها 298 کودک و 291 زن دیده میشن. از میان کشته شدگان 1400 نفر از افراد مسلح مخالف حکومت بشار اسد بودند و همچنین 1464 نفر از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای نظامی دولت سوریه. اما 86 نفر از سربازانی که قصد فرار از خدمت داشتن توسط خود ارتش سوریه اعدام شدند. در میان بعضی از جنازه های مجهول هویه پیدا شده که هنوز صاحبانشون شناخته نشده، که این جنازه ها 588 نفر است.
ایلیا جان، از درگیری های امروز در سوریه چه خبر؟
جان، درگیری ها در دمشق و حومه اون، دمشق پایتخت سوریه و حومش، در حال شدت گرفتن هست. در سه منطقه جوبر، قابور و حجر الاسود درگیری ها بسیار شدید بوده بین مخالفان و نیروهای دولتی. مسئله ای که باعث شد که نیروهای دولتی امروز شروع کنن دیوار بتونی کشیدن بر گرداگرد ساختمان های مهم دولتی و امنیتی. این برای اولین بار هست که در پایتخت سوریه همچین اتفاقی میفته.
خیلی کوتاه ایلیا جان، میخواستم خواهش کنم از بشار اسد که تهدید کرده اگر آدم ربایی در سوریه دستگیر بشه اعدام خواهد شد، درسته؟
درسته. قانون جدیدی بشار اسد صادر کرده، جرم آدم ربایی محکومیتش حبس ابد هست به هر دلیلی باشه، به خاطر اینکه آدم ربایی در سوریه بسیار شدت گرفته. بعضی ها آدم ربایی میکنن برای گرفتن خونبها یا جریمه، بعضی ها آدم ربایی میکنن به دلایل مذهبی یا خلافهای سیاسی در دو سال اخیر. اما اگر فرد رو بوده شده کشته بشه یا آسیب جدی به بدنش وارد بشه، رباینده اعدام میشه. تا 15 روز دیگه اگر ربایندگان کسی گروگانهایی که در اختیار دارن آزاد کنن عفو میشن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت بود که به طور مستقیم از طریق تلفن با استودیوی خبر رادیو فردا در تماس بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در شبه جزیره کره، خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه اعلام کرد این کشور قصد دارد راکتور اتمی بسته شده خودش رو بار دیگر فعال کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در شبه جزیره کره، خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه اعلام کرد که این کشور قصد دارد راکتور اتمی یونگ بیون را بار دیگر فعال کند. در گزارش این خبرگزاری به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی کره شمالی آمده است، مقام‌های این کشور تصمیم به استفاده از ذخایر اورانیوم غنی شده و بازسازی و احیای تأسیسات هسته‌ای کشور گرفتند. راکتور یونگ بیون که در 90 کیلومتری شمال پیونگیانگ واقع است، در سال 2008 میلادی و به دنبال توافق کره شمالی با نهادهای بین المللی مبنی بر توقف فعالیت‌های مجتمع اتمی این کشور به حالت تعطیل درآمد. خبرگزاری رویترز نوشته است که خبر راه اندازی این راکتور پس از آن اعلام شد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه 11 فروردین ماه در نشست سیاست‌گذاری حزب حاکم کارگر گفت که این کشور قدرت هسته‌ای و اقتصاد خود را تقویت خواهد کرد. بر اساس ارزیابی‌های اخیر مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی، در صورتی که کره شمالی بخواهد با استفاده از سنتریفیوژهای نیروگاه یونگ بیون به غنی‌سازی اورانیوم روی بیاورد، تا سال 2016 میلادی آنقدر اورانیوم غنی شده در اختیار خواهد داشت که برای تولید 21 تا 32 سلاح اتمی کافی باشد. پیونگ یانگ نیز اعلام کرده است که تأسیسات هسته‌ای آن هم برای تولید برق استفاده می‌شود و هم برای کاربرد نظامی. رابطه پیونگ یانگ با سئول و واشنگتن در هفته‌های اخیر به دنبال مانور نظامی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا رو به تیرگی گذاشته است. پیونگ یانگ همچنین آمریکا را به حمله اتمی پیشدستانه تهدید کرده و به واحدهای نظامی خود که پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار گرفتند فرمان آماده باش کامل داده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی و اروپایی و همچنین منابع اسرائیلی گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران گرفته است. حسین قویمی نگاهی دارد به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آیت الله علی خامنه ای اگرچه شاید بتواند با به چالش کشیدن اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با برنامه هسته‌ای موقعیت سیاسی خود را در ایران تحکیم بخشد، اما به جای پافشاری بر ادامه برنامه اتمی ایران که میتواند به افزایش تنش‌ها میان تهران و جامعه بین‌الملل منجر شود، مسیر دیگری را در پیش گرفته است. به گفته یک مقام ارشد در دولت آمریکا، آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حکایت از آن دارد که ایران با اکسید کردن بخش قابل توجهی از ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود در صدد محدود کردن این ذخایر است. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که تهران 232 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد، اما حدود 100 کیلوگرم آن را به صفحات سوخت برای راکتور تحقیقاتی خود تبدیل می کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی می‌نویسد که این رویکرد آقای خامنه‌ای آمریکا و متحدانش را در موقعیتی حساس قرار می‌دهد، چرا که بیش از آن که گویای تغییر بنیادین برنامه اتمی ایران باشد، حکایت از یک وقفه در انجام آن دارد. چنانچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، ایران به تازگی هزاران سانتریفیوژ در تأسیسات نظامی زیرزمینی در نزدیکی شهر قم نصب کرده است. این پایگاه که فوردو نام دارد، به گونه ای ساخته شده که مسون از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل باشد. مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا با اشاره به مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده 20% ایران که در سطح 250 کیلوگرم متوقف مانده است میگوید که تهران خیلی هوشمندانه عمل میکند، چرا که هم از خط قرمز عبور نکرده است و همین که در موقعیتی قرار دارد که میتواند ظرف چند هفته همه چیز را تغییر دهد و از خط قرمز بگذرد. در همین حال ایران انتخابات ریاست جمهوری را هم در پیش دارد که خرداد ماه سال جاری برگزار می شود، در حالی که مناقشه اتمی ایران همچنان مورد بحث و گمانه‌زنی فراوان است. وال استریت جورنال به نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران اشاره می کند که فضای کشور را برای مدت ها تحت شها قرار داده بود و می نویسد که آقای خامنه‌ای نمی خواهد این نارامی ها بار دیگر پس از انتخابات خرداد ماه تکرار شود. این نشریه به اختلافات میان رهبر و رئیس جمهوری ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد محمود احمدی نژاد اگرچه مدافع سخت برنامه هسته‌ای ایران به نظر می‌رسد، در این حال علاقه خود را به مذاکره نیز نشان داده است، چنانچه در اواخر سال 2009 بیش از 3 سال پیش در تهران با قدرت‌های جهانی به توافق رسید که بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده خود را به کشور سومی ارسال کند. اما این تصمیم با مخالفت آیت الله خامنه‌ای روبرو شد که در تلاش برای محدود کردن قدرت او بود. آقای خامنه‌ای همچنین مخالف گفتگوهای دو جانبه میان تهران و واشنگتن در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران است و اعتقاد دارد که کوتاه آمدن در مسئله هسته‌ای مخالفان جمهوری اسلامی را برای تغییر حکومت ایران جسورتر می‌کند.
201-202-828-7220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو به پراگ متصل میکنه. در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی رو میشنویم.
ایزده بدار با تمام ایرانیان در سر و سر جهان مبارک با
هم که عید انقلاب به همه خوش گذشته باشه. ما مالزی هستیم، صبح افتادیم داریم میریم به سمت دریا که سیزده بدر رو در کنیم. یه سیزده بدر از طرف ما به همه شنوندگان رادیو
با سلام به عزیزان هموطن. سیزده بدر 2572 پادشاهی هخامنشی و کورش کبیر ایران زمین را به شما شاد باش میگویم. سیزده بدر خوب و خوشی داشته باشید. جواد از ایران.
سروان وقتاری شرفار هستم. میخواستم به دولت آقای احمدی نژاد بگید که گمون نمی‌کنم اینا تو بازار باشن که از وضعیت بازار اطلاع داشته باشه. هم خامنه اینا آماده براشون میره، هیچن کار به هیچی ندارن، میگن گرونین ولی کمر مردم شکستن. این تحریم اقتصادی یک کیلو پسته 50,000 تومن، یک گز 20,000 تومن. کی گفته تحریم نیست؟
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمونده، چی بگیم آخه؟
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221122112. سایت خبر آنلاین در گزارشی می نویسد همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اقتصاد می گویند و افزون بر شعارهای سیاسی سعی می کنند برنامه اقتصادی خود را نیز ارائه دهند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره دلایل توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع اقتصاد به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
گرانی‌هایی که اومد، حالا به علت تحریم‌ها بود یا به علت عدم مدیریت دولت بود و گران شدن دلار و لحاظ نکردن اینکه گران شدن دلار فقط گران شدن قیمت ارز نیست، بلکه خیلی کالاها با قیمت ارز وارد میشه، بعد اثر روانیش و بعد سوء مدیریتی که اومد بعد از حذف برخی از یارانه‌ها و خود به خود مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرد و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و نوسانات متناوب دلار که حتی بخش تجاری ایران که معمولا در اینجور مواقع سود میکرد متضرر کرد. وقتی نوسان دلار بیشتر زیاد شد در چند ماه گذشته، بیشک کاندیداها باید به مسئله اقتصادی توجه کنن. ولی یه نکته هم من بگم، در سال 84 آقای احمدی نژاد با شعار اقتصادی اومد بخش از آرا رو جمع کرد با تکیه به فسادی که میگفت آقای هاشمی رفسنجانی در درون خودش داشته و خاتمی اون ادامه داده فساد مالی. و در این حال بازم تاکید کنم در سال 1976 هم درسته که آزادی های مدنی هدف بود آقای خاتمی میگفت، ولی بازم مردم خسته بودن از سیاست های تعدیل آقای هاشمی که برخی زیادی شکست خورده بود و همین خاطر اقتصاد در صفحه اول بوده، ولی این بار بیشتر و پررنگ‌تر.
به نظر شما استقبال کسانی که در انتخابات شرکت خواهند کرد از مسئله اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری تا چه اندازه میتونه جدی باشه؟
دو تا مسئله است. اینکه برنامه‌های اقتصادی کلانه، برنامه‌های اقتصادی کلان در دوره خاتمی بهبود نشان داده
حالا یه سری برنامه‌های اقتصاد خورده که تو ثبات کالایی مردمه، یعنی به قول معروف در نگاه روزمره‌شان، مثل دادن یارانه‌ها و اینا خیلی مهمه. معمولا اصلاح طلبا در ارائه اقتصاد خرد موفق نبودن. در کشور نفتی اون کاندیدای موفقه که بتواند بین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نسبت برقرار کنه. متاسفانه در دوره اصلاحات آقای خاتمی اقتصاد کلان رو بهبود داد، ولی نتوانست اینو به بلای چش مردم بیاره. و آقای احمدی نژاد با دادن پول به یک سری آدم‌ها، به یک سری اقشار جامعه، اینو به چشم مردم آورده، زندگی بنیانان اقتصادی رو خراب کرده. به تبع برنامه اقتصادی مفیده که این دو تا رو لحاظ کنه، و ما تا الان در دولت‌های بعد قبل از انقلاب این دو تا رو ندیدیم، به خصوص بعد از انقلاب. کسانی که بتوانن، به خاطر اینکه ما دولت نفتی داریم و درآمد سرسار نفت، بتوانن به اقتصاد کلان و اقتصاد خود، اقتصادی که به ثبات کالایی مصرف روزانه مردم بستگی داره، نسبت برقرار کنن. این نسبت رو به نظر من یه مقدار نیاز به کار کارشناسی داره و یه مقدار توجه به نیازهای مردم و زیرساخت اقتصادی. باید دید کدام کاندیدا میتواند بین این تلفیق برقرار کنه، چون اگر فقط به اقتصاد خود توجه کنیم یک نوع عوام فریبی یا پوپولیسم حاکم میشه، و اگر هم به اقتصاد کلام توجه کنیم به خاطر مشکل ساختاری اقتصاد در ایران نمیتوانیم دستاوردها رو خوب به جامعه نشان بدیم. ما به تلفیق اینا نیاز داریم در کنار یک نگاه و یک تیم کارشناسی واقعا مجرب. باید دید کدام کاندیدا میتواند اینو بیشتر هماهنگ کنه.
مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر کدومه که رئیس جمهور بعدی بخواد به اون بپردازه؟
به نظر من بیشترین مسئله اینه که پولیت کاره و بهبود وضع اقتصادی مردم. رئیس جمهور میان شعارهای اقتصاد خرد میدن، ولی باید این با برنامه کلان همراه باشه. یعنی تیمای کارشناسی باید پیدا شن که بدونن بین این تلفیق برقرار کنن، و به تبع اگه بیان در برنامه تلویزیونی و شعارهای خیلی کلان اقتصادی بودن، این چندان مورد توجه قرار نمیگیره. باید ویژگی جامعه ایران که در متکی به درآمد نفته و مردم به یه سوبسید عادت کردن، سوبسید مستقیم و غیر مستقیم، یارانه مستقیم و غیر مستقیم، این مسئله عنایت بشه و یک کاندیدای اصولی و واقعی کسی که تلفیق کنه. ولی اگه نکنه، 100% شعارهای پوپولیستی در ذات خود که همیشه داشته در جامعه های نفتی مثل ایران.
صدای تقی رحمانی رو در گفتگو با همکارم بهروز کارونی میشنیدید. باز هم در آستانه انتخابات با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کمک‌های مالی و غیر مالی مجموعه‌های تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی به ساکنان مناطق محروم افزایش یافته است. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
با آغاز سال جدید و افزایش فشارهای اقتصادی، کمک‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و کمیته امداد به محرومان افزایش پیدا کرده. به گزارش ایسنا، مسئول روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داده در روزهای نخست سال جدید بیش از 10,000 بسته کالا را در مناطق محروم جنوب و جنوب شرق کشور توزیع کردند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
در موارد عددی به خصوص مرتبط با سفر رهبر جمهوری اسلامی به نقاط مختلف کشور، ریخت و پاش‌هایی که شده و به تعبیر به حال بیت رهبری کمک‌هایی که صورت گرفته از طرف نهادهای مختلف و به طور مشخص کمیته امداد امام، خب مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار گرفته. اما اون چیزی که الان مسئله رو عمده می‌کنه همین فاصله نزدیک به انتخابات بعدی هستش و طبیعتاً بسترسازی نهادهای مختلف حکومت برای تقویت و تهییج مشارکت مردم به نفع حاکمیت سیاسی در ایران، به خصوص که شکاف ملت دولت در ایران بعد از انتخابات 88 به حد اکثر خودش رسیده، به خصوص متأثر از سرکوب‌ها و خشونت‌ها و در ماه‌های اخیر گرانی و تورم افسار گسیخته.
در روزهای گذشته کمک به اقشار محروم تنها به وسیله سپاه پاسداران انجام نشده، بلکه مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی هم میگوید مددجویان تحت حمایت این نهاد طی روزهای آینده هدیه سفر رهبر جمهوری اسلامی را دریافت میکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است هدیه رهبر جمهوری اسلامی در قالب یک ماه مستمری به حساب 28,000 خانوار تحت حمایت این نهاد واریز شود. اهدای نزدیک به 3,000 سری لوازم منزل، کمک به احداث و تعمیر بیش از 2,000 باب واحد مسکونی، کمک به لوله کشی گاز 1,400 واحد مسکونی و همچنین پرداخت وام قرض الحسنه و کمک به احداث یا خرید 600 واحد مسکونی شهری از مصوبات سفر رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. برخی از اصولگرایان در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نفوذ دولت محمود احمدی نژاد در بین اقشار کم درآمد ابراز نگرانی می‌کنند. اما آیا کمک‌های مالی و غیر مالی مجموعه های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات برای تحت الشعاع قرار دادن نفوذ انتخاباتی دولت محمود احمدی نژاد در این مناطق است؟ مرتضی کاظمیان:
باند احمدی نژاد مشایی نسبت به جریانی که آیت الله خامنه ای و بخش امنیتی سپاه در کشور اون رو مدیریت و هدایت میکنن کاملا در حاشیه هستش. قدرت بالا، دست بالا از آن آیت الله خامنه ای و همین جریان امنیتی نظامی رانتی هست و مدیریت کلان انتخابات در سطح دیگر در جای دیگر استرات خواهد گرفت و البته این کمک ها بی تاثیر نیست، اما به این معنا نیست که بگیم که اینها فقط سرنوشت انتخابات رو مشخص خواهد کرد.
کمتر از دو ماه و نیم به انتخابات ریاست جمهوری نمانده که حاکمیت جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای از جمله تحریم‌های گسترده روبروست. برخی از مقامات جمهوری اسلامی میگویند دولت‌های غربی با تحریم‌های همه جانبه قصد جدا کردن مردم از حاکمیت را دارند.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
جنبش سبز بی تردید منشأ تغییرات و تحولات شگرف و دامنه‌داری در جامعه ایران شده و می شود که در نهایت محصول نهایی جامعه‌ای سالم‌تر، عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر خواهد بود. شک نکنید. اینها بخش‌هایی از تحلیل او از جنبش اعتراضی مردم ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. جامعه شناسی که شاید با ارائه تحلیل‌های از این دست یک بار دیگر تجربه بازداشت و بازجویی و زندان را پس از سال‌ها دوباره چشید. سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است. نخستین بازداشت او به سال 1379 باز می‌گردد. سالی که همراه با 14 فعال سیاسی ملی مذهبی دیگر بازداشت شد. آقای مدنی در آن زمان از اعضای شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا بود که عزت الله صحابی رئیس درگذشته شورای فعالان سیاسی ملی مذهبی آن را منتشر می ساخت. او در همان بازداشت یک سالی را در بازداشت موقت گذراند که 5 ماه آن در سلولهای انفرادی سپری شد. سعید مدنی سرانجام با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتا آزاد شد. آقای مدنی در آن پرونده که به پرونده ملی مذهبی ها شهرت یافت به اتهام عضویت در گروه های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام به 4 سال حبس محکوم شد. این روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران در دی ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. 10 هفته به طول انجامید تا خانواده ی آقای مدنی بتوانند در زندان اوین با او ملاقات کابینی داشته باشند. به گفته همسرش سعید مدنی در آن 10 هفته به شدت و آشکارا لاغر شده بود و در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت بازجویی تحت فشار شکنجه جسمی بوده یا خیر این موضوع را رد نکرد. به گفته منصور اتفاق همسر آقای مدنی حتی وکیل این روزنامه نگار و استاد دانشگاه از اتهامات او بیخبر است و تصور آنها از ادامه بازداشت آقای مدنی اجرای حکم مرتبط با پرونده پیشین اوست. هرچند که به گفته همسر این فعال سیاسی ملی مذهبی با توجه به بازجویی های 15 ساعته از آقای مدنی و تحت فشار گذاشتن او برای پذیرفتن اتهامات جدید از تشکیل پرونده جدید علیه این جامعه شناس ایرانی نشان دارد. سعید مدنی سالها سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را بر عهده داشت و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران بود که در سال 89 پس از فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از این پست‌ها کنار گذاشته شد. آنطور که همسر این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی میگوید ماموران و بازجویان سعید مدنی تلاش میکنند تا او اتهاماتی نظیر راه اندازی سایتی برای هماهنگی اعتراضات و پذیرفتن کمک از کشورهای خارجی را بپذیرد که البته آقای مدنی از پذیرش چنین اتهاماتی سر باز زده است. از دی ماه سال 90 سعید مدنی در بندهای امنیتی زندان اوین و سلولهای انفرادی بند 209 اوین نگهداری می‌شده و تنها در تیر ماه سال 91 یک روزی را در بند 350 زندان اوین و بند عمومی گذراند و دوباره پس از آن یک روز به بندهای امنیتی اوین بازگردانده شد بدون آنکه اتهامات یا حکمش روشن شده باشد.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق مهداد در روزال فرمان تا مجله نیمه شب بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شادی و نیک روزگاری شما مردمان هوشمند و پاک سرشت سرزمینم را همیشه آرزو داشته و دارم.
The United States is committed to an enduring partnership with the Afghan people.
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
نگاره. گدار دومی مخمل بپوش و گدار سومی دیدی دی داره یاره. گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
و با ملایکی بود آی دیتر کی بینه شیوه تولی بو هری و هری بابا هری بابا هری هراتی دم کنم پاچه بیری برام دیر هاتی
بر روی خط فردا.
سلام آقای احمدی نژاد، خوبی؟ حقوق کارمند رو خوب تا ساعت 12 کار میکنم میبرید بالا، ولی ما کارگر و کشاورزا هیچی، باد هوا بخوریم.
برای همه ایرانی ها عید مبارک میگویم.
جمهوری اسلامی ایران، تو که داری میگی زمان شاه پول نفت و گاز ایران تو جیب آمریکا میرفت، الان 3 دهه از اون موقع داره میگذره. اون پول الان تو جیب کی داره میره؟ ما که هیچی ندیدیم، ما فقط گشنگی دیدیم، بدبختی دیدیم، گرفتاری دیدیم، همه چیز دیدیم به جز پول.
صدای شما صدای فرداست.
هنوز زخم دلم سر و نکرد،
شد بیا تا قد دیگه دیگر بدانی بیا تا قد دیگه دیگر بدانی که جان آگه زیگه دیگر نمانی برکشم از سینه فریاد زمو مجنون تری کی دیده لیلی زمو مجنون تری کی دیده لیلی ز تو شیرین تری نادیده فرهاد ز تو شیرین تری نادیده فرهاد بیا تا قلبه دیگر بدانی بیا تا قدر گرد دیگر بدانیم که تا ناگه زگرد دیگر نمانی که تا ناگه زگرد دیگر نمانی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
جا بگرم سر سینه از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بندین به پیرم سی که فقیرم گل بس دست به دینا چندی زنم زال ایمان و مال سیخور پیشا نهی تو که دیدیز خدایا به با که میره نهی به دو دست آز خدایا به نا که میره نهی تو که دیدیز خدایا به با که میره نهی به دو دست آز خدایا به نا که میره.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
اجازه دیری اجازه دیری